حول الله و قوته من هم چند نکته اضافه میکنم بعد نکات شما. بسیاری از نکاتی رو که مطرح کردید همونهایی بود که تو ذهن ما هم میومد و معلوم میشه که الحمدلله به یه جا وصلیم و نکات متفقون علیه کم نداریم. نکاتی که من میخوام عرض بکنم، یک مسئله والذین فی اموالهم حق معلوم. خمس و زکات مال آدم نیست. انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. مثلا مال من نیست. اگر تصرف بکنم تصرف غاصبانه است. کسی هم که زکات بده کار اون همین جوره. لذا در فتاوای سابق داشتیم که اگر کسی با مال زکات نداده یا خمس داده، خمس نداده، پول حمام بده و غسل بکنه، غسلش باطل هستش. ولی خداوند متعال در اینجا و فی اموالهم، با اینکه سهمی خدا برای خودش و حکومت در این مال قائل نشده یا برای فقرا، مال و مال خالص خودش، مال مال خالص خودش است. این رو خدای متعال اینجور مطرح کرده. نکته دوم، حق معلوم. این حق معلوم میرساند که در ارتباط با فقیر، با نیازمند، باید حفظ کرامت بشود. این به عنوان یک حق، درسته حق مفروض اونجوری نیست، ولی حق اخلاقی هست. این حق اونه. و شاید این حدیث شریف که فرمود الاغنیاء و امنائی و الفقراء و ایالی، اغنیاء امین خدا هستند، فقراء هم عائله حق تعالی هستند. و اونجا اون ذیلش هم الان من یادم نیست، ولی نکات جالبی است که اگر کسی با عائله من برسه چه مطالبی نصیبش میشه. و این که دارد که از سائل و رسول الله، سائل رسول خداست و مواظب باشید که رسول خدا را محروم بر نگردانید. امام زین العابدین علیه السلام و بعض ائمه وقتی مال میدادن به فقیر، دست مبارک خودشون رو میبوسیدن. این نه منت برای اون باشه، افتخار برای خودشه که با دادن این مال با خدا داره مصافحه میکنه. این مال رو به دست خدا داده، نه به دست فقیر داده. هم این از سائل رسول الله، هم احترام گذاشتن به فقیره و هم این که حساس کردن غنی هستش. تو خیال نکن با یه آدم ضعیف طرفی و حق داری که او رو مثلا کوچیک بشماری. طرفت خداست. به این توفیقی که خدا به تو داده، این کم توفیقی نیست. نکته دیگری که به نظر میرسه اون اینه که خداوند متعال در این آیات در مقام تربیت ماست. انسان نفسی داره که درش اقتضای سخاوت هست، اقتضای شجاعت هست، اقتضای حکمت هست، اقتضای عفت هست، اقتضای بخلم هست، حرصم هست. انسان مراعاست. خدا چجور تربیت میکنه که ما حلو نباشیم؟ با این صفاتی رو که خداوند تشویق میکنه، در واقع نه اینکه خلق الانسان و حلوا، یعنی این یه چیز تثبیت شده در وجودشه و خدا میخواد این رو رفع کنه. مسئله رفع نیست، مسئله دفع. انسان لا اقتضاست. هر راهی رو که انتخاب بکنه تو اون راه رنگ میگیره، براش صفت ایجاد میشه، ملکه ایجاد میشه. ما چی کار کنیم که ملکه بخل برای ما پیش نیاد، حرص برام پیش نیاد؟ نه اینکه بشینیم حریص بشیم بعد با اینا بخوایم معالجه بکنیم. این پیشگیریه نه درمانه. اونجا هم خلق الانسان حلوعا، این خلقت اقتضائیه نه خلقت فعلیه. اینجور نیست که خدای متعال در خلقت خودش در وجود ما یه صفت بدی رو گذاشته باشه که ما بخوایم با مجاهدت این صفت رو از خودمون دور کنیم، بلکه انسان‌های خود آگاه از ابتدا حواسشون جمعه که صفات بد تکرار نشه در وجودشون ریشه پیدا بکنه. به جنگش میرن که نیاد، به جنگ دشمن میرن که نیاد. فرمود ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذلو. آدم بشینه دشمن تا پشت خونش بیاد، معلومه شکست میخوره، دفاع خانگی موفق نیست همیشه. باید به اون طرف مرزها هجوم بود، باید داعش رو در مرز داعش پرورها. این صفات رذیلم همینجوره، ما باید اجازه ندیم این بیاد به سراغ ما، نه اینکه بی تفاوت باشیم این بیاد وجود ما رو تسخیر بکنه، گرفتار حرص بشیم، گرفتار جزع بشیم، صفت حلو پیدا بکنیم، بعد بخوایم با نماز و زکات این رو رفع بکنیم. این سیاق اقتضا میکنه که این مسئله فی اموالهم حق للسائل معلوم، این یک حق اخلاقی است و در زمینه دفع حرص است. ابتدا اون بیماری اقتضایی رو، زمینه رو پروردگار متعال مطرح فرمود و در مقام پیشگیری داره نسخه میده که ما پیشاپیش خودمون رو در سنگر قرار بدیم، تیر بهمون نخوره. اگه تو سنگر نماز نبودیم، تو سنگر بذل و بخشش نبودیم، اون تیره به ما میخوره، باید بریم معالجه کنیم، با همینا باید معالجه کرد. این فراتر از مسئله معالجه، پیشگیری و درمانه. لذا به عنوان حق مطرح میکنه. حقون یعنی هم خودت مستحق این هستی که این کار رو بکنی، هم برای او یه حق. خیال نکن که تو به او داری یه چیزی میدی، این برای خودت خوبه، این به نفع خودته. لذا این لفظ حق خیلی هم لطافت داره، خود لفظ حق لطافت داره، هم حق برای سائل میتونه باشه، هم برای معطی میتونه باشه. برای تو حق خودته که ترقی کنی، گرفتار حرص نشی و حلو نشی، این حقته که این کار رو بکنی. اونم حقشه، خدا سهم او رو در مال تو قرار داده. وقتی شما میدی خیال نکن یه چیزی به اون منت میگذاری و از خودت میکنی به اون میدی، نه، اصلا حقشه، از نظر اخلاقی حقشه. اینکه مرحوم سید بحرالعلوم علی الله مقامه الشریف قاصد جواد صاحب، عرض می شود به حضور شما که مفتاح الکرامه که فقه تطبیقی هست، ایشون رو در دل شب احضار میکنه و وقتی قاصد جواد میاد پیش قاصد جواد عاملی مرحوم سید، به ایشون عتاب میکنن که چرا به همسایت نمیرسی، غذاهای الوان تو خونت میخوری و همسایت گرسنه است. عرض میکنه آقا من اطلاع نداشتم و الا بهش میرسیدم. فرمود اگر اطلاع داشتی و میذاشتیم به این حالت برسه، تو یهودی بودی، مسلمان نبودی. بنابراین آدم هوای گرفتارها رو داشته باشه، نگذاره اونها زبان باز کنه، حفظ کرامت بکنه، حفظ ارزش بکنه. این حفاظت از کرامت انسانی، لقد کرمنا بنی آدم، ما باید همینجور باشیم. وجود مقدس امیرالمومنین علیه صلوات المصلین میبینه کسی داره تکدی میکنه، حضرت عتاب میکنن به کارگزاران خودشون، این چه مملکتی درست کردید که افراد مجبور میشن تکدی کنن. میرن تحقیق میکنن، میان حالا بنمانه جواب و توجیه کار خودشون، میگن آقا این مسلمان نیست، اهل کتاب. حضرت میفرمان اهل کتاب باشه، تا جوان بوده انرژیش رو شما گرفتید، کار ازش کشیدید، حالا که از کار افتاده او باید گدایی بکنه. لذا نفس این که در جامعه اسلامی نباید فقیر باشه، نباید سائل باشه، هم از نظر اخلاقی سائل زمینه سوال براش پیش نیاد و هم محروم قبل از آنه که زبان به سوال باز کند بهش رسیدگی بشه. این حفظ کرامت انسانی است. من قتل نفسا به غیر نفس و فساد فلعرض و کهنما قتل ناس جمعی. این قتل فقط قتل خونی نیست، این قتل گاهی قتل شخصیتیه. یا آدمی رو که ما میتونیم حیثیتش رو آبروش رو حفظ کنیم، اگه ول بکنیم این گرفتار بی‌حیثیتی اجتماعی بشه، این خلاف حقی است که خدای متعال ما را با کرامت معرفی کرده و حفظ کرامت جزء حقوق و عامه است. همه باید در حفظ کرامت انسان‌ها کوشا باشه. نکته دیگر اینه که ما قبل از آنی که فقیر از مال ما منتفع بشه، خودمون منتفع میشیم. چرا؟ برای اینکه خدای متعال نفی همیشگی کرده، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این رسیدن به کمال و طی مدارج اخلاقی و معنوی و رسیدن به قله ارزش‌های انسانی متوقف است منحصراً به انفاق از محبوب. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وقتی اینقدر خدای متعال واضح روشن به ما میگه اگر شما انفاق از محبوب نکردید، درمونده اید، وامونده اید، به بر رو نیکی نمیرسید، اون وقت اینجا حق نیست که بگن که وفی اموالهم حقون. این خیلی برای شما یک استحقاق و نیازه که از مال بگذرید تا به مقصد برسید. از قدیم گفتن کسی از پول نگذرد از پول نمیگذرد. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که این وفی اموالهم حقون لسائل و محروم، این چه سائل و محروم بالفعل باشن و چه نباشن، این با توجه اینکه به جمع هم آورده بعید نیست بگوییم که پروردگار متعال میخواد ما یه بانک های قرض الحسنه داشته باشیم، یه بانک های مساعدتی برای فقرا داشته باشیم و در اموال خودمون بر خودمون فرض کنیم که بخشی از درآمدمون رو برای خرید جهیزیه، برای خرید مسکن، برای ازدواج جوانها، برای رفع گرفتاری گرفتارها، برای کمک و مساعدت به بیمارانی که پول جراحی ندارن یا پول دارو ندارن، برای اینها باشه. لذا هیچ این توضیح نداره که آیا این سائل با سوالش باید بیاد یا سائل شأنیه و محروم هم همینجور. چه بالفعل سائلی داشته باشیم، محرومی داشته باشیم یا نداشته باشیم، بر ماست که تدبیر لازم رو برای تأمین نیازهای سائل و محروم پیش بینی بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. به این ارزش‌های اجتماعی است مقابله با زشتی‌های اجتماعی، تباهی‌های اجتماعی است که این مشکل پیشگیری میکنه از بسیاری از مشکلات اخلاقی. فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا. دعوت به اسلام، به حفظ اسلامیت مسلمان ها جزو حقوقه، بر همه ما حق است و یک بعد از این حفاظت و صیانت اینه که ما اینا رو نگذاریم کارشون به اینجا برسد که اینها سائل بشن یا محروم بمانند. این هم یه نکته اجتماعی و اخلاقی هست. نکته آخر که به نظر می رسه و فی اموالهم حقون للسائل و المحروم این است که این اختصاصی به فقرا، به اختصاصی به اغنیا نداره. آدم بخواد حلو نباشه، در هر درجه ای از درآمد باشه یا هیچ درآمدی نداشته باشه، خیلی سفره پهنیه، خیلی سازنده است. لذا در روایات ما داریم که اذا املقتم و تاجر الله به صدقه، وقتی فقیر شدید نمیگه نگهدار این زن و بچهت گرسنه نشه، میگه حالا که نداری، اونی که این در بسته رو باز میکنه، در رزق رو باز میکنه، اون صدقه است. تاجر الله به صدقه. این خدای متعال یه عنایتی است به غنی و فقیر کرده، دست فقیر رو هم در این خیر مشارکت داده که اون هم هر قد درآمد داره، ولی این خودسازی رو از دست نده. با اینکه نداره، اما در مال خودش یه چیزی رو به عنوان حق سائل و محروم پیش بینی بکند. حالا یه چیزای دیگه هم بود طلبتون، انشاءالله برای مسائل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.